بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. اما حدیثی که هر روز بحمد الله رب العالمین آغاز بحث متیمن به فرمایش های اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، حدیثی است که متناسب با بحث انگیزه و فلسفه و بلایا و همینطور مبانی بعضی از مسائل مستحدثه و به خصوص بیماری هایی که الان رایجه، بیماری کرونا بحث می کردیم، متناسبه. حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله اذا احب عبدن غدته بالبلاء غدتا، بهار جلد 15 صفحه 55. حضرت امام حقایق علیه السلام در این نگاهشون به بلایا، بلایا را با محبت باری تعالی مرتبط می دانند و می فرمایند خداوند هر موقعی که انسانی رو دوست داره اون رو قوته‌ورش می کنه، غدته او قوته‌ورش می کنه، در بلا و به بلا یک نوع قوته‌ور شدن مخصوص می. پس بنابراین بلا از نظر حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام، همیشه نامطلوب نیست، همیشه نامطلوب نیست. اما ادامه بحث، فشرده ای از مباحث گذشته عرض کنم محضرتون. ما در جلسه و جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که بلاها و بلا و بلیه با توجه به تحلیل لغوی و واژه‌ای که داشتیم، اعم از حسنه و سیئه است، گرچه که معروف و مشهور اینه که بلا را بر سیئه و مصیبت اطلاق می کنند. و عرض کردیم در منظومه معرفتی انسان، اسلام و در هندسه آفرینش و در نظام احسن که فتبارک الله احسن الخالقین، همه اشیا با همدیگه سنجیده می شوند. برای همین هم انسان باید حکیم بشود و طلب او طلب حکمت است و اتقان افعال است و اینی که کارهاش باید اساسی داشته باشد و بنیانی داشته باشد و انگیزهی، و هم حضرت حق حکیم هستند. و تفاوت این دوتا حکمت این است که در ذات باری تعالی حکیم بودن به معنای این است که تمام افعال ایشون بر اساس حکمت و قرص و انگیزه مخصوص، اون هم بر میگرده به خود ذات باری تعالی، نه به خارج ذات. بنابراین میتونیم این حرف رو بزنیم که حکیم بودن انسان به معنای این کارهای او عاقلانه و معقولانه است، و حکیم بودن باری تعالی چون غنی علل اطلاق است، یعنی کارهاییشون به اون چه که موجودات لایق هستند و شایسته هستند، کمال موجودات را عنایت میکنه. و این خیلی نکته عجیبی است در بحث و نقطه مغتنمی است، نقطه مغتنمی است در مباحثی که الان درش هستیم. از وقتی که شنین باشد، نگاه به بلایا یک نگاه کلی است، نه نگاه جزئی، نه نگاه جزئی. و در نگاه کلی بلایا برمیگردد به وجودات، نه به ماهیات بلایا. نقطه بسیار قابل دقتی است در پاسخ به سوالهایی که احیاناً غیر خردمندانه یا ناآگاهانه یا غیر کارشناسی شده متاسفانه در دین اظهار می شود، حتی نسبت به بلایا، حتی نسبت به آفات، حتی نسبت به امراض، حتی نسبت به کمبودها، باید این رو در نظام آفرینش بسنجیم. مثلا حالا مثال ما نحن فیه رو میزنیم، مسئله ای که درش هستیم، مباحث فقهی و فقاهتی کرونا، مسئله پنوران و کرونا رو مثال میزنیم. یه مریضی آمده است، خب ما اگر این رو به رهاز وجود خودش بگیریم، اصلا ذم نیست، اصلا نقص نیست. نقص او وقتی است که عده‌ای رو مثلا مبتلا می شوند و عده‌ای گرفتار می شوند و جان عده‌ای گرفته می شوند، این نقص اینجاست. پس موجودات به لحاظ وجوداتشون ناقص نیستن، کمال دارن، کمال مطلوب دارن، چون حکمت باری تعالی اقتضای این می کند که به موجود اون چه که شایسته است به کمال لایقشون برسد، البته تا حدی که ممکن باشد. این که میگیم تا حدی که ممکن باشد، چون دیگه گفتیم موجودات ممکنه و ممکن یه امکان استعدادی دارد که امکان استعدادیش با رسیدنش به کمالش و هدفش دیگه امکان استعدادی رو از دست میدهد و با نرسیدنش هم ایزن بله لیاقتش رو از دست میدهد. و ما نسبت به بلایا و آفات و حتی موجودات و آیه رو که مطرح کردیم و لنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الثمرات و الانفس و من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین، عرض کردیم این با توجه به همه نظام آفرینشه. و وقتی که اینجوری باشد، جالب اینه که این آیات هم بعد از آیه امر به استعانت، و اگر ما در مبانی اصولیمون این باشد که امر داله بر وجوبه، استعانت به صبر و صلات چه می شود؟ دیگه واجب می شود، واجب می شود. و گویا، این گویا دیگه باز خیلی بله، چون قرآن است دیگه به شاید و احتمال داریم حرف می زنیم. گویا و شاید دیگه قتال فی سبیل الله و کار مجاهدین هم یکی از مصادیق صبر است، و نقص اموال و خوف و بفرمایید انفس و بلایا و چیزهای مختلفی، این پنج موضوعی که در آیه شریف آمده است یا شش موضوعی که آمده است، دیگه اینها هم گویا از چه هستن؟ از مصادیق صبر می شوند. اضافت داره و بشر صابرین، اول میگه ان الله مع الصابرین، در دوم داره و بشر صابرین و بشر صابرین. البته دیگه در تفاسیر روایی هم مستحضر هستی. جالب اینه که استعینو به صبر رو در بعضی از روایاتی که از معصومین رسیده، صبر رو به ولایت هم معنا کرده ام، علاوه بر این که به روزه معنا کرده ام یا به خود صبر علل اطلاق، صبر در بعضی از مصادیقش به ولایت هم معنا شده. اگر اینجوری باشد، استعانت به صبر یعنی استعانت به ولایت، و هر کس هر کس نمیتواند همراه با ولی باشه. خب پس بنابر این در منظومه معرفتی حضرت حق شرور در نگاه به عدل الهی دیگه یک جایگاه وجودی ندارن، جایگاه عدمی و نسبی دارن. پس بنابراین وقتی که بد می شود، چون نسبتش می آید بد می شود. اگر با این نگاه پیش برویم، خیلی از سوالات دیگه از اول منتفی می شود، سالبه به انتفاع موضوع می شود. چرا کرونا، چرا بلایا، چرا آفات، چرا سیل، چرا مثلا چراهای مختلف. و گویا دیگه این آیه شریفه در مقام نفی چرایی هست. و ما در جلسه گذشته هم گفتیم اولین سوال حکمی که ما در مسئله کرونا و امثال کرونا داریم، البته کرونا یک مثال است، ما کرونا رو یک مثال میدانیم، نگاه چه هست؟ نگاه این است که ما در نگاهمون به بلایا نباید نگاه چرایی باشد، چرا چنین شد، چرا چنین شد، چون حکیم هیچ موقع چرا نداره. و این اولین حکمه. وقتی چنین باشد میگیم که اصلا کل چیزهایی که ما در نظام وجود میبینیم همش فلسفه وجودی داره و وجود جز خیر چیز دیگری نیست. آنی که بد است و بدی ازش استفاده می شود و به عبارت بهتر بگیم مصیبت است یا آفت است یا به تعبیری بلای بالمعنى الاخصه که دیگه باید بگیم چرا چنین شد، اون در نسبته، در ماهیاته و در ماهیات است که تصادم و تزاهمه. و این نکته ای بود که بسیار بله قابل اهمیته. و ما عرضمون اینه که صنع حضرت حق کلیست، نه این که جزئی باشد، و صنع پاری تعالی دیگه ضروریست، نه اینی که اتفاقی باشد، چون ضرورتش هم ضرورت ذاتیه نیست، چون چه در حکمت و عرفان بیان کردیم ضرورتش ضرورت ازلیت است و ازلیه است. وقتی که چنین باشد، بله گفت بله پیر ما هرچه کند عین عنایت یا عین ولایت باشد، دیگه خطا در سن نمیره، هرچی که پیر ما کند عین ولایت یا عین بفرمایید ولایت باشد. این دیگه نگاه بسیار جالبی است که در نظام احسن الهی همه موجودات دیگه به عبارت بهتر به کمال مطلوبشون باید برسن. و در رسیدن یه چیزی هم به کمالش دیگه چه؟ تنها فاعلیت باری تعالی دیگه کافی نیست، بلکه قابلیت هم لازم است. همونی که گاهی وقتا میگیم داد حق را قابلیت لازم است، گرچه که داد او را هم باز قابلیت لازم است. این یک نکته است که بسیار در مباحث عقلی باید بهش توجه بشود. و به عبارت بهتر، همونطور که ذات باری تعالی واجب الوجوده، واجب الوجود من جمیع الجهاته، واجب الوجود من جمیع الجهات باشه، لا مؤثر فی الوجود از جانب حق است، اما از این طرف دیگه به استعداد عبد است. و در نتیجه واجب الافاظه، واجب الوجود دیگه به عبارت بهتر، بله تا قابلیت این طرف نباشد استعداد از جانب مخلوق گل نمی کنه به تعبیر ما. برای همین دیگه شرعیت شرور یک نسبی می شود و وجود نسبی می شود. و در یک جمله شرور فی ذاتها بد نیستن، فی نفسه بد نیست، در وجود عرضیش و در وجود بفرمایید نسبیشه که دیگه بد می شود و میگیم این توریست. و وقتی هم که چنین شدن در قسمت بلعرضشون هم قبلا دیگه در مباحث فلسفه و حکمت بیان کردیم، دیگه ذاتی نمی شود، بلکه چه می شود؟ بلکه عرضی می شود، یعنی جلشون جل ذاتی نیست. خب پس بنابراین این آیات شریفهی که در مقام مصیبت و بلایا و اینها هستن، حتی آیاتی که در سوره بارکه شورا داریم، آیه 30 اگر ذهنم اشتباه نکنه، در اونجا داریم که بفرمایید مصیبت ها به ما کسبت ایدیکم یا به ما کسبت انفسکم، این نسبت ها هم نسبت همین جهتی است، یعنی جهتی است که به مخلوق نسبت داده میشه و لذا به لحاظ باری تعالی لذا در همینجا یه بحثی هم مطرح میشه، حالا که صحبت شد این سوال رو هم پاسخ بدیم که پس بنابر این مخلوقینی که متفاوت هستن و از این مخلوقین معصومین هستن، آیا اینها چطوری میشود به ما کسبت انفسکم یا ایدیکم؟ قطعا همین طوری است، منتها دیگه عنایت دارید کسب و کل شیئن به حسب اکتساب هر موجودی به خودشه، اون به اکتسابش اکتساب اسمتیست و به عبارت بهتر بیگناهیست و این اکتسابش اکتسابیست که با توجه به این که گناه بهش نسبت داده میشه. خب نه ببینید سوال چرا مطرح نیست، یعنی چرای حقیقی ندارد، نه اینکه چرای خلقی نداشته باشد. این مخلوق الان مواجه میشه با بلاها، هزاران سوال براش پیش میاد، باید سوال بکنه، این سوال رو نقد نمی کنیم، میخوایم بگیم به لحاظ انگیزش اصلا دیگه چرا ندارد. چرا؟ چون مقتضیات ذات جز خیر چیز دیگری نیست، اصلا دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه. پس بنابراین شرور ذات ندارن، چه دارن؟ ذات اضافی دارن، ماهیت اضافی دارن. همینطور الان مثال زدیم که بهترین مثال رو عرض کردیم خدمتتون که مثلا بفرمایید الان کرونا رو میگن بده، خب این کرونا چه قسمتش بده؟ ویروسی که فعال باشد بده است؟ نه، فعال بودن ویروس هنر ویروس بودنه، مصری بودن ویروس بفرمایید هنر ویروس مصریه، هرچه که سرایتش بیشتر باشه ویروس بودنش مصریش کمالش بیشتره، مثل برندگی و بفرمایید تیزی کارده که هرچی که باشه. اما اونی که بده اینه که جان شخص رو میگیرد بده، اینی که در دست آلت قتال باشد بده است، اینی که در دست شخص خدایی نخواسته جانی باشد و کسی باشد که ازش استفاده سو بکند بده است. ما عرضمون همینه، پس بنابراین بهترین نگاهیست به اینی که ما نسبت به بلایا داشته باشیم و حق مطلب هم همینه که آفات و شرور اینا همه حالاتش هستن، حالات نسبیه هستن، امور نسبیه هستن، امور حقیقیه نیستن. اجازه بفرمایید یه بحثی رو من مطرح بکنم در این جهت که با توجه به این که ما مبنامون این است در فقه و فقاهت و در سالیان گذشته در دوره‌های مختلف کتاب‌های فقهی و ابواب فقهی هم عرض کردیم، ما در ابواب فقهی الا ما خرج به دلیل، مگر جاهایی که دلیل خاص داریم، قائل به این هستیم که اینا چه هستن؟ تمثیل هستن، اینها تمثیل هستند و خدا رحمت کنه اساتید بزرگوار ما را رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در این اول صبح هم برای همشون آرزوی غفران و رضوان داریم. این بزرگان بله گاهی از اوقات می‌فرمودند که تاریخچه و تاریخ مباحث در حل مسائل و مباحث کارگشا، و ما رسممون هم همینه که معمولا وارد در مباحث که میشویم یه تاریخچه ای از اون مبحث اگر عیناً هست اگر نیست مثالاً و تمثیلاً باشه ارائه میکنیم. ما عرضمون این است که اتفاقاً کرونا را ما به عنوان کرونا بودن، یعنی با این ویروس خاص بودن در این زمانه مثلا این سال و سال 99 یا 98، ما این رو به عنوان چه میشناسیم؟ به عنوان یک مثال میشناسیم، نه به عنوان یک خصوصیت بشناسیم که این هست و نخواهد بود و غیر این چیز دیگری نیست. وقتی چون این باشد من اجازه بدید یک اشاره بکنم، آدرس بحثم محضرتون عرض کنم. ما الان اگر قرار باشد تاریخچه ای از نمونه مباحث کرونا ارائه محضرتون بشه، شاید تا به حال بیش از 20 مورد بله نمونه این گونه ویروس هایی داشتیم که حتی گاهی از اوقات حتی ویرانگریش هم از کرونا بیشتر بوده. مثلا به عنوان تاریخ دارم محضرتون عرض میکنم، یکی از این ویروس ها که ما همه هم در به فرمود روایات داریم که شالا روایاتش هم محضرتون عرض خواهم کرد آدرسش رو، مثلا بفرمایید بحث طاعونه و میشه مثلا بگیم کرونای طاعون جدیده، اشکال نداره چون تمثیل است دیگه، بنابر مبنای تمثیلی ما میتونیم این حرف رو بزنیم. مثلا بفرمایید یکی دیگر از اونها همین آنفلونزاهای انواع متعددشه، آشود مثلا، نمونه های مختلفی که دیگه به لحاظ پزشکی اسمهای مختلفی داره، حتی گاهی وقتا بعضی از آنفلونزا رو به خاطر نشأت گرفتن از بعضی از مناطق یعنی مکانها به اسم اون معروف میشد، مثل مثلا آنفلونزای هنگ کنگی و بقیه و بقیه. پس بنابراین ما عرضمون این است که به عنوان ویروس نه اول است و نه آخر است، و به عنوان ویروس مصری هم نه اول است و نه آخر است. یکی دیگه از این مثال هایی که میتونیم بزنیم مثلا وباست، ویروس وبا. بله در زمانی که شایع شد و شروعش هم از هندوستان بود، بله در سال بین سال میلادی 1852 تا 1860 بیش از میلیون ها نفر رو تلفات داد. پس بنابراین به عنوان مثال و مثال ویروس های متعددی. من یه آمار دیگه هم خدمتون عرض کنم، بله همین بحث یکی دیگه از این ویروس ها، پس تا اون رو عرض کردیم و بار رو عرض کردیم، یکی از این ویروس ها باز ویروس سله. حتی در ویروس سل هم نظر پزشکا و اطبا این بود که قابل سرایتی. یکی دیگه از اینها وباس. بله و گاهی وقتا شیوع اینها اونچنان فراگیر بود که بعضی از اوقات شهرهایی رو تخلیه می کردن. حالا انشاءالله روایات چه خدمتون عرض می کنیم در بحث طاعون، حتی در زمان ائمه ما هم بفرمایید اوج داشته و اوج و حزیز داشته. یکی دیگه از این ویروس ها ویروس آبله هست و ویروس های متعددی که بله هست. یکی از همین ویروس ها که دیگه در روایات هم داریم زیاد داریم، مثلا یکی از اینا حصبه هست، به موقع شایع شده بود حتی حصبه کودکان. پس بنابراین به لحاظ مبانی فقهی و فقاهتی ما نگاهمون به این ویروس یه ویروس جدید این گونه با خصوصیات مثلا کرونای عصر جدید میتونیم بگیم این گونه است، و الا به لحاظ تمثیل با در روایات داشتیم و کاملا هم عرض کردیم در مسائل مستحدث استخراج رو ما اول باید ببینیم آیا نمونه عینی یا نمونه تمثیلی داریم. بله آقایان فقهایی که میگن ما متعبد به متن روایتی و خصوصیت روایتی، بله دیگه طاعون اومده به غیر طاعون نمیتونه سرایت بده، آبله اومده باید همون روایاتی که نسبت به آبله باشه نسبت به آبله مطرح بکنه. اما عرض ما این است که بیماری های مصری نه منحصر به این ویروس است ابتداعا، نه اولا و نه آخرا، نه این اول است و نه آخر خواهد بود. وقتی که چنین باشد فقه پویا اقتضای این دارد، همونطور که معذرتون عرض کردم، ما ببینیم آیا در مطلقات و در روایات و آیات و روایات میتونیم نمونهی به فرمایی بیان داشته باشیم و استخراج داشته باشیم. ما عرضمون اینه که همونی که الان اطبا دارن اظهار میکنن بیش از صدها ویروس مصری تا به حال و بلکه هزاران ویروس مصری شناسایی کردن. حتی خود کرونا هم به فرمایی موضوعهای مختلفی داره. خب پس با توجه به وقتی که این گونه بود، ما عرضمون این است که این ویروس تمثیلش در زمانهای مختلف وجود دارد. حالا من این تا روایت رو محضرتون عرض کنم، چون صحبت تاریخ شد اجازه بدید اشاره بکنم به بعضی از کتابای تاریخی. جناب دینوری در بله، کتاب المعارف جلد 1 صفحه 6. بله، ایشون میگه قال ابو محمد حدثني ابو حاتم عن الاسمعي، چون ما عرضمون اینه که مبنای اولمونم بر اساس فقهای جهان اسلام است، بعد میایم به فقهای امامیه. ما عرضمون این است که فقهای جهان اسلام هم نگاهشون به این ویروس، نگاه به عبارت بهتر فرامرزی بوده است، فراویروسی بوده است، فراویروس خاص بوده است. یعنی به عبارت بهتر نگاهشون به عنوان این چه بوده؟ که مثلا ولو در هر زمان یک اسم خاصی داشته باشه. ایشون میگه که اول طاعونی که در اسلام آمد، در شام آمد، فیه مات معاذ بن جبل و امرأته و ابنه بله و ابو عبیدت الجراح. ایشون میگه که حتی در بعضی از مواقع، در بعضی از کشورها، جالب اینه که مرض طاعون رو طاعون مرض اشراف هم میگفتن، چون در یه جهتی اشراف رو درگیر کرد. بله، بعد ایشون میگه در زمان ابن زبیر طاعون مشهور شد، در زمان عمر ابن خطاب بفرمایید شاعون یه زمانی آمد، طاعون آمد، در یه زمانی طاعون حتی در سال ششم هجری در بعضی از تاریخ‌ها و حتی در بعضی از روایات داریم اومده، و حتی تا جایی که بله کان یقال له طاعون الاشراف، حتی بهش طاعون اشراف هم میگفتن. در سال 127 هجری هم به عبارت بهتر طاعون و غراب آمد، و بعید نیستیم طاعون را میگفتن طاعون و غراب بوده. نکته جالبی است، چون منشأش چه بوده؟ منشأش پرندگان بوده، کلاغ همه جا بود، ولی این کلاغ ها باعث طاعون شد. و الان هم میدونید دیگه، بحث وبا از مرده های مختلفی به وجود میاد، مرده حیوانات باشد یا مرده انسان باشد یا مرده های دیگری باشه. بس بنابراین ما میتونیم این حرف رو بزنیم که دیگه بحث بیماری های مصری یا بیماری هایی که حتی تنفسی هست، غیر تنفسی هست، مثلا امثال کرونا تا اون وبا، میتونیم این حرف رو بزنیم که اینها مثلا یک جامعی دارد و جامعش این است که مثلا در هر زمانی با یه خصوصیتی سرایت میکند و نشأ پیدا میکند و به همون اسم مشهور میشود، اشکال نداره. پس عرض امروز ما این است که بحث کرونا یه بحثی است که بحث تاریخیش و ریشه دار بودنش هم در تاریخ ملت هاست و هم بفرمایید در روایات ماست. روایت های مختلفی داریم، حتی بعضی از بله بزرگان ما راجع به خود طاعون در زمانی که رواج پیدا کرد، فقهای بزرگوار ما انقدر به روز بودن که حتی رساله های علمی مختلف نوشتن، رساله های علمی مختلف نوشتن. مثلا مرحوم صاحب زهر و ربی که متاسفانه به غلط میخونن زهر و ربی، مرحوم آصف نعمت الله جزایری، ایشون اصلا یک کتابی دارد تحت عنوان مسکن و شجون فلوباء و طاعون، اصلا راجع به این دوتا بله کتاب داره، و کتابش هم کتاب بسیار خوبیه در فصول مختلف. حتی ما در بعضی از روایات، اینجا انشاءالله باید بعضی از روایات رو محضرتون عرض خواهیم کرد، به عنوان اینی که بعضی از مریضی ها مثلا مریضی هایی هستن که از نشانه ها یا از آثار زمان ظهور حضرت امام عصر علیه السلام باشن، حتی این هم مطرح شده. بعضی از مریضی ها که حتی نسبت به همین کرونای زمان ما هم یه چند روزی من دیدم تو اخبار یه اوجی پیدا کرده بود که مثلا این از بیماری های زمان ظهوره. ما عرض میکنیم که احتمال رو باید داد، اما ایقان رو نباید کرد. یقینی نیست که ما بیایم مثلا مطرح کنیم که چون این مریضی اومده است پس بنابراین ظهورم واقعی میشود، همونطور که در زمان طاعون هم این حرف رو زدن. و به عبارت بهتر من نسبت به این علائم عرضم اینه، نظرم اینه که نباید ما سریع علائم ظهور رو بر مصادیق تطبیق کنیم که ما بیاییم مسئله فوق زمانی رو در زمان سراغ بگیریم، گرچه که ما نسبت به ظهور نشانه های حتمی و غیر حتمی داریم که به جای خودش باید بحث بشه. پس یه پاسخ دیگر رو ما بله دادیم که نسبت به این مسئله اعتقادی سنگین که آیا فلان مثلا بلیه کرونا تا اون یا امثال این آیا از نشانه های ظهور هستن یا نیستن یوم که، اما ما این که بگیم این حتما علت حتمیه و بعد از این معلول حتمی مثلا ظهور واقع می شود، نسبت بین امراض رو و بفرمایید نشانه ها رو نسبت سببی و مسببی و علت و معلول بگیریم، اینو ما مجاز نیستیم. و به عبارت بهتر ما این گونه احادیثی که احیانا بعضی ها میان شبهه می کنن، اینو داخل در همون احادیثی می دانیم که ائمه ما فرمودن کسانی که برای ظهور وقت مشخص کنن اونها رو تکذیبشون بکنید. ما مأمور به تکذیبی، مأمور به پذیرش نیستیم. بله نشانه را به عنوان نشانه بدانیم اشکال نداره، نشانه را به عنوان علت بدانیم و ظهور رو معلولش، این دیگه درست نیست. و این نکته بسیار مهمی است که به حمد الله رب العالمین شما افاضل توجه دارید و بایدم توجه داشته باشید. پس نتیجه این که مباحثی از قبیل بله این کرونا، گرچه که به این اسم بله شاید البته یک قسمش جدیده، اقسام عرض کردم خود کرونا خود پزشکا میگن، چون ما دیگه در مسائل مستحدثه اول باید بریم ببینیم عرف اون مسئله رو چه میدونه، چه عرف خاص عرف عام. ما وقتی که میاییم به کرونا میبینیم عرف عام ما و عرف خاص ما یعنی پزشکان محترم ما و پزشکان متعهد ما که از همشون تشکر میکنیم، اینا چه میدونن؟ جز بیماری های حاد تنفسی میدونن و بیماری های حاد تنفسی در همین زمان ما متعدده، سل هست، انواع دیگری هست. و وقتی که باز میاییم به سراغ ویروس مصری میگیریم که باز دامنش وسیع‌تر میشه، باز وقتی که در عنوان کل ویروس قرارش بدیم باز دامنش گسترده‌تر میشود. پس این مبنای ما رو تأیید میکنه که ما عرضمون این است در فقه و فقاهت خیلی از مسائل ما چه هست؟ تمثیلی است، نه این که تخصیصی باشد. اگر حضرت راجع به طاعون میگن دیگه به عنوانش میگن، به عنوان مثال میزنن. و تازه ما عرضمون این است که بیماری های مصری هم اعم از بیماری های مصری بین حیوان و انسان گاهی وقتا، گرچه که در عرف خاص ما یعنی در پزشکی ما مثلا بگن فلان بیماری مشترک بین حیوان و انسانه یا فلان بیماری مشترک بین حیوان و انسان نیست یا خاص یکی است. مثلا بفرمایید، حالا مثال میذاریم حتی ایدز رو مثلا بگن خاص به انسان است، اما مثلا بفرمایید طاعون و وبا و حتی همین کرونا را که الان یه بحثی است که آیا در حیوانات هم قابل سرایت هست یا نیست، ما عرضمون این است که اصلا نگاه به ویروس ها هم به لحاظ اسلامی گاهی وقتا قابل سرایت هستن گاهی وقتا قابل سرایت نیستن. و تازه خیلی جالب این نکته که این رو هم انشاءالله عنایت بکنید در بحث های ریز فقاهتی، ما باید ببینیم که آیا سرایت در فقه ما همون سرایت در پزشکی ما، یا گاهی از اوقات مثلا یه پزشک به یک بیماری میگه مصری اما فقه و فقاهت ما اسم او رو مصری نمیگذاره. من یه اشاره میکنم انشاءالله مسئله وقتمون تموم میشه، روایاتش رو فردا دیگه وارد بشید و وارد میشیم انشاءالله روایاتش رو عرض میکنیم. مثلا بفرمایید حتی در بعضی از مریضی هایی که بین دام ها مشترکه و انسان مثلا بفرمایید جزام، برس، چیزهایی که در فقه ما اومده، یا جرب، بیماری گرگی که بله بین حیوانات رسمه و گاهی وقتا از اهل بیت ما هم سوال کردن. و جالب اینه که در بعضی از روایات ما یک زاویه بلایا ارتباط با بحث اعتقادی است. در بحث اعتقادی وقتی که میاد ما میبینیم روایات ما آمر به مقاومت و استقامت. مثلا از حضرت سوال میکنن تا اون در فلان شهر اومده ما ازش فرار بکنیم یا فرار نکنیم؟ وقتی که بحث اعتقادیه حضرت میگن اعتقاد این است که شما این رو متصل بکنید به یک حقیقت فرار نبود نبود. اما جالب این است که وقتی به عنوان نسبت به بیماری است حضرت میفرمایند مراقبت داشته باشید. و این خیلی چیز جالبی است که در روایات ما هست. انشاءالله روایات رو محضرتون عرض می‌کنم. وقت هست که وارد روایات بشیم یا نه؟ 5 دقیقه دیگه. خیلی، حالا یک نمونه از روایات رو محضرتون اگه فرصت هست وقت از خدمتون عرض می‌کنید. روایاتی است که در بفرمایید باز به لحاظ مبانی اهل سنت رو محضرتون عرض می‌کنم. در مبانی اهل سنت اومده، در هم صحیح بخاری است، هم در بله صحیح مسلمه، در کتاب‌های سته اهل سنت. انشاءالله این بحث طاعون رو ملاحظه بفرمایید. نسبت به طاعون ولی روایات مختلفی داری. نسبت به جرب، شما ماده جرب رو اگر در روایات ببینید، بله ما می‌بینیم که نسبت به جرب روایات متعددی داریم. حتی اون شخص میگه من گلدار بودم، گوسفند و شتر و اینها داشتم، دامدار بودم، بله دیدم یک جایی دامها خیلی مناسبه، ارزانه، وقتی که رفتم بله گفتن این دامها گرفتار جرب شدن. خب میدونید معمولا دامهای مریض رو ارزانتر میدن دیگه. بعد میاد پیش امام سوال میکنه، از امام صادق و بقیه بزرگان دین ما سوال میکنه که یا ابن رسول الله من مجاز به خریداری اینها هستم یا خریداری اینها نیستم؟ خیلی جالبه، امام دو تا پاسخ دارن در روایات ما. در بعضی از پاسخ ها حضرت میفرمایند که اون تجاوز اولیه، اون بیماری اولیه که تجاوز نداشت درش، چون اصطلاحی که در روایات ما برای بیماری های مصری است، برای بیماری هایی که ویروس کرونا هم از بیماری های مصری است، تحت عنوان ادواست. بله ادوا میدونید از همون ادوه، ادو رو هم که ادو میگن به خاطر تجاوزگریش میگن. و ویروس های مصری رو در اصطلاح فقهی ما ادوا می، الان عربا هم همین ادوای امروز هم اتفاقا همین ادوا رو به کار میبرن برای بیماری های مصری در ادبیات جدید عرب. خب وقتی که چنین باشد حضرت سوال میکنن که ما این مثلا دامها رو در همینجا نگاه بداریم یا نگاه نداریم؟ حضرت میفرمان اشکالی نداره، اون بیماری اول چطور نشد گرفت، اولش که سرایت نبود. جالبی اون که حضرت در بعضی از جاهایی که میفرماین لا ادوا یعنی سرایتی نیست، بله حضرت میفرماین که به لحاظ اصل مریضی در نظر میگیرن و مریضی اول رو در نظر میگیرن، اما وقتی که به لحاظ بفرمایید مراقبت هاست، حضرت میفرمایند در شهری که تا اون زده است وارد نشوید یا از اون شهر فاصله بگیرید، که انشاءالله مباحث آینده است که وارد بحثش میشید. عرض رو خلاصه کنم باشه برای جلسات آینده ادامه روایات. پس بنابراین این بحث ویروس رو ما به لحاظ تاریخش، هم تاریخ تاریخیشو داریم یعنی جهانیشو داریم در کشورهای مختلف، بیش از صدها ویروس و بیش از 20 ویروس فعال ویرانگری که گاهی وقتا کشورهایی رو دچار آفت کرده تا به حال گزارش شده، حالا در یک کشوری کمتر در یک کشوری بیشتر، به قول پزشکا با یک مثلا بفرمایید ژن انسانی در یک بعضی از جاها حملاتش بیشتر بوده در بعضی جاها کمتر، کن باید بریم به سراغ نظر پزشکا. اما به لحاظ تاریخ داشتیم، به لحاظ فقه و فقاهت هم ما عرضمون این است که درستی که کرونایی به اسم کرونا را نداشتیم، اما کرونایی به لحاظ صفتهاش و اوصافش داشتیم، یعنی بیماری مثلا مصری و بیماری که با این خصوصیاته، نمونهاش هم خدمتون عرض کردم، طاعونه و باسکت، روایات بسیار مختلفی داریم. بس 4 تا روایت رو به عنوان نمونه از روایات صحیح انتخاب بکنیم، حضرتون عرض میکنیم، بریم باز به سراغ موضوعات دیگه. و جالب اینه که خیلی مهمه ها، پس ببینید ما الان نسبت به نگاه فقاهتی اول اومدیم به نگاه نسبت به چراییش، در مسئله دوم آمدیم نسبت به تحققش که داشتیم یا نداشتیم نظرمون شد، بله ما نمونه هاشو داشتیم. حالا که ما نمونه هاشو داشتیم، باید ببینیم که چه احکامی مرتبط با این بحث ویروس و کرونا میشه. تازه این بحث وضو و بفرمایید غسل و اینها، ما عرضمون این احکام دم و دستی بحث کرونا. ما بحث حضانت رو داریم، بحث‌های بفرمایید و بحث‌های مختلف دیگری رو که برای بیشتر بحث‌های عمده‌ای هست و پیش میاد باید بررسی بشود، و بحث حتی مراقبت رو داریم، حتی بعضی از اوقات بحث مهمی که باید بشه که انشالله یک و دو روز در اون وارد اون بحث خواهیم شد، بحث تزاحم این ویروس ها به لحاظ احکامی با بعضی از احکام ثابته یا غیر متغیره دین ماست که ببینیم نسبت به اونها آیا این توانایی رو دارد که مثلا بعضی از ویروس ها به قول اصطلاح خودمون بعضی از احکام رو جابجا بکند یا این توانایی رو نداره. و بعدن هم باید ببینیم که نظریات احکام فردی کرونا و احکام اجتماعی کرونا و احکام ملی کرونا و دولتی کرونا چی؟ ما همچین شسته رفته به قول معروف خیلی منقه و مرتب در این سه قسم بیان میکنیم: احکام فردیش، احکام اجتماعیش، احکام دولتیش و احکام حکومتیش. و بعدم با نظام نوپای اسلام ما و دین جمهوری اسلامی ما و حمد الله رب العالمین بیایم ببینیم باز با تمدن جهانی ما باید چگونه احکام کرونا رو مطرح بکنیم. بله مثلا بفرمایید، حالا سوال دیگه، این سوال پیش میاد، اگر یک روزی ویروس کرونا در یک دولتی شایع شد که اون دولت یا در یک گروهی که اصلا مثلا خدای نخواسته مثل طاعون بعضی از زمانها اصلا بعضی از کشورها رو کلا مختل کرده و به هم زده و به عبارت بهتر تغایرش با نظامهای حکومتی چگونه تغایری است، انشاءالله همه اینها رو منقق و مرتب محضرتون عرض خواهیم کرد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.